ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. یک شنبه 18 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 7 ماه آپریل سال 2019 میلادی است. شنونده مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. عزیزان و سلام گرم همه ما، هم من و هم همکاران، به یکایی که شما دوست دارن رادیو فردا و همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از فرهنگ قدیم.
با درود فراوان به گزارش رسانه های ایران، شعبه 106 مجتمع امور اقتصادی 5 متهم پرونده دکل نفتی را به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفی طباطبایی، عمر کامل السوده، مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمد سعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گم شده هستند. با این حال در گزارش منتشر شده به احکام مهدی وفایی و نفیسه محمودی اشاره‌ای نشده است. این دادگاه علی طاهری مطلق، مدیر عامل سابق شرکت تأسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت به 3 سال زندان محکوم کرد. در بخش دیگری از این حکم، آقای طاهری به دلیل قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به 3 سال حبس و محمد سعید حاجی غفاری به 6 ماه زندان محکوم شده است. مراد شیرانی متهم ردیف دوم این پرونده نیز به 6 ماه زندان و رضا مصطفی طباطبایی متهم ردیف سوم به 3 سال زندان محکوم شده است. آقای مصطفی در خارج از ایران به سر می‌برد. این احکام قطعی نیست و قابل تجدید نظر است. در خبر دیگر، نیروهای هوادار ژنرال خلیفه حفتر که از چند روز پیش در حال پیشروی به سوی ترابلس پایتخت لیبی بودند، مدعی شدند که فرودگاه بین‌المللی ترابلس را به کنترل خود درآوردند. دفتر رسانه‌ای ژنرال حفتر در متنی که در اینترنت منتشر کرد، با اعلام اینکه ما در قلب فرودگاه ترابلس استاده ایم، گفت که کنترل کامل این فرودگاه را در دست دارد و از تأسیسات آن حفاظت می کند.
تم تکلیفنا بالتحرک الى العاصمه ترابلس لتامینها من اي هجوم عليها.
شماری از رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند که درگیری‌ها پس از چند ساعت توقف بار دیگر روز یکشنبه با شدت از سر گرفته شده است. از سال 2011 و در پی سرنگونی و سپس قتل معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی این کشور شمال آفریقا دچار جنگ داخلی و به شدت بی‌ثبات است. در حال حاضر 2 دولت در لیبی بر سر کار است: دولت ترابلس که مورد حمایت سازمان ملل است و دولتی در بنغازی در شرق این کشور که نیروهای مسلح آن وابسته به ژنرال حفتر هستند. شورای امنیت سازمان ملل و همچنین گروه 7 کشور صنعتی جهان اقدام ژنرال حفتر را تهدیدی برای ثبات لیبی خوانده و از او خواستند که حرکت به سوی ترابلس را متوقف کند. در خبر دیگر، هزاران تن از معترضان سودانی روز یکشنبه برای 2 روز پیاپی در برابر مقر فرماندهی ارتش در خارتوم پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار حمایت نظامیان از خواسته آنها مبنی بر کنارگیری عمر البشیر از ریاست جمهوری این کشور شدند. بنابر گزارش‌ها، این معترضان روز یکشنبه در اطراف اقامتگاه رئیس جمهوری در مرکز خارتوم نیز تحصن کرده و خواستار برکناری او شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضانی که شعارهای سر می‌دادند اقدام به شلیک گاز اشکاور و بازداشت شماری از تجمع کنندگان کردند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، سازمان دهندگان این اعتراضات میگویند که در 24 ساعت گذشته دست کم 5 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اعتراضات ضد دولتی در سودان از 3 ماه پیش آغاز شده و علیه ادامه حکومت عمر البشیر که 26 سال ریاست جمهوری سودان را بر عهده دارد انجام شده است. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پیش از هر چیز از آخرین خبرها، از تحولات و پیامدهای جاری شدن سیل در استانهای ایران آگاه خواهیم شد. نابسامانی‌ها در مدیریت بحران ناشی از جاری شدن سیل.
شاهدیم که هنوز ما با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنیم که به نظر میرسه نشون میده که هنوز ما از یک مدیریت جامع و یک پارچه‌ای مثل مدل خیلی از کشورها که در جهان وجود دارن و هر کسی پیش از اتفاق میدونه دقیقاً چه کاری در بحران باید انجام بده رو نداریم.
وزیر امور خارجه عمان در اردن گفته که باید به اسرائیل اطمینان خاطر داد که در خاورمیانه در معرض تهدید نیست.
البته این سخنرانی آقای بن علوی با سکوت روبرو شد، حالا میشه سکوت رو به عنوان پذیرش قبول کرد، ولی جالب این است که وزیر خارجه اردن در مخالفت با این صحبت کرد.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آخرین وضعیت استان خوزستان چگونه است؟ کار تخلیه 6 شهر این استان که از دیشب آغاز شده به کجا رسیده؟ این سوال و دیگر سوالات پرسش‌هایی هستند که با همکارم مهرداد میردامادی که وضعیت سیل و سیل زدگان رو در ایران دنبال کرده در میان می‌گذاریم. آقای میردامادی به استودیو خوش آمدید. از شما بشنویم در مورد استان خوزستان و کار تخلیه 6 شهر.
خب می‌دونیم که با طغیان رودخانه کرخه و جاری شدن سیل دستور تخلیه 6 شهر و بیش از 174 روستای پایین دست این رودخانه صادر شده و نسبت به افزایش سطح آب رودخانه کارون هم هشدار داده شده. از مردم خواسته شده که شهرهای حمیدیه، سوسنگرد، رفی، ابوحمیزه و کوت سعید نعیم رو به صورت کامل تخلیه کنند. سرپرست فرمانداری خرمشهر روز یک شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که 13 روستای غرب کارون در حوزه شهرستان خرمشهر در جنوب غرب خوزستان به علت امتداد در ساحل رودخانه کارون جزء مناطق پرخطره. به گفته کوروش مودت، روستاهای غرب کارون در حوزه استحفاظی اهواز مثل کاظمیه 1 و 2 با مشکل مواجه هستند و عملیات تقویت سیلبند روستاهای دیم بین نجم و سبعه خرمشهر هم در حال انجامه. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مورد وضعیت سد کرخه و دلیل دستور تخلیه شهرها به شبکه خبر اینطور گفته.
سد کرخه همچنان خروجیش بیش از 2000 هست و چون حجم سد رو به پر شدن بود، ما مجبور شدیم خروجی ها رو افزایش بدیم تا 2500 متر مکعب بر ثانیه و این خب مشکلات رو برای ما پیش آورد و در این حال هم روستاهای زیادی رو تخلیه کردیم، شهرهایی در مرز خطر است. اما به شهرها هم اعلام کردیم که زنان، سالمندان و خردسالان خارج بشن.
خبرگزاری تابناک هم گزارش داده که جاده اهواز اندیمکس زیر آب رفته و تعداد زیادی از دکلا و تاسیسات برق در خوزستان دچار آب گرفتگی و خسارت شده. در این میان علی ساری نماینده اهواز گفته که با وجود هشدار مسئولان تخلیه به طور کامل انجام نشده و با مقاومت مردم روبرو شده. همینطور علی ساری گفته که بخش شمالی مرکز استان روستاها زیر آب رفتند. در حوزه دهستان هم شرایط بدتر شده و با بالا اومدن آب بدتر هم خواهد شد و مردم باید شهرها تخلیه کنند. در مورد عدم تخلیه شهرها استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی اینطور توضیح میده.
شهران تخلیه شدن اما متاسفانه بعضی از در روستاها، شهرها نه، اما متاسفانه هنوز افراد زیادی هم هستند چه ترک نمی کنن، تخلیه نمی کنن. زنان و بچه هایشون رو فرستادن، خودشون موندن، یکی دو روستا زنان و بچه هایشون هم نگه داشتن که ما هرچی مذاکره کردیم، صحبت کردیم، خب معمولا خانی نشدن. اما از طریق هلال انبر آذوقه و تمهیدات لازم رو در حد تمام اونها می رسونیم.
در آخری خبری هم که در مورد خوزستان داریم، علیرضا عالی‌پور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اعلام کرده که 3 سیلبند حاشیه رودخانه کارون در اهواز شکسته شده. به گزارش ایرنا، به گفته وی به دلیل شکستگی سیلبند شهرک اندیشه در شمال اهواز تاکنون 50 متر آب پیشروی کرده و تلاش میشه که این سیلبند کنترل بشه. پیشتر هم وزیر کشور ایران گفته بود که 400 هزار نفر در خوزستان در معرض سیل هستند.
آقای میردامادی، دیگر نقاط ایران در چه وضعیتی هستند؟ به ویژه استانهای لرستان و گلستان، از این دوتا بیشتر بشنویم.
در روزهای اخیر 23 استان کشور درگیر بودند با مسئله سیل و بارندگی شدید. سیل در لرستان فجایع زیادی به بار آورده. حجم وسیع از ساختمان‌های مسکونی و تجاری، مراکز عمومی و اداری در مسیر رودخانه کاملا زیر سیلاب رفتند و خسارات هولناکی به پل دختر وارد شده. علیرضا کاکاوند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، گفته که سیل اخیر به سیستم آبرسانی روستایی استان خسارت زیادی وارد کرده و گفتن که در حال حاضر 74 روستا همچنان بدون آب هستند. برای آبرسانی به روستایی که راه دسترسی دارن روزانه 32 تانکر استفاده میشه، اما هنوز همه اینها کافی نیست. در همین حال عرفان مومنپور، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان، هم اعلام کرده که علی‌رغم بازگشایی دریچه‌های تحتانی تخلیه، 600 در استان کردستان سرریز شده که به طور میانگین 87% حجم مخازنش هم پر شده.
و در نهایت مقام‌های دولتی آیا اظهار نظرهایی داشتن و اونها چه بوده؟
رئیس قوه قضاییه به گلستان رفته، اونجا گفته که مصمم هستیم مقصران اصلی سیلای اخیر رو شناسایی بکنیم. از اون برم آقای پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفته که دولت امکان نداره که به تنهایی بتونه مشکلات رو حل کنه و باید از بقیه کمک بگیره، از سازمانهای غیر دولتی.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی در مورد آخرین وضعیت پس از جاری شدن سیل در ایران میشنیدیم در استانهای مختلف. عزیزان، بریم از شما بشنویم.
یک عمر تو گوش مردم خوندن که آقا اگه ما نبودیم داعش میمد، ما باعث شدیم که مملکت امنیت بهترین کشور پر امنیت جهان باشه. عزیز من، کدام امنیت؟ اینا فقط برای اینه که پایه حکومتشون سست نشه. امنیت برای خودشونه، نه مردم ایران. امنیت زمانی ما میتونیم بگیم داشته باشیم که یه سیل، یه بارونی، یه اتفاق اینجوری که میفته یک دیناری به کسی خسارت نخوره. اینا فقط برای حکومت خودشون هزینه میکنن. تمام.
میخواستم تشکر و قدردانی کنم از همه هموطنان عزیز، خونگرم و مهربون ایران عزیزمون، از همه کسانی که به نحوی تونستن کمکی به سیل‌زده ها بکنن و اونایی هم که در توانشون نبود دعاهاشون بدرقه راه این عزیزان بود. متاسفم برای حکومتی که واقعاً تو این مراحلی که بحران کشور رو میگیره یا شهرهای مختلف رو میگیره، اینا واقعا کاری از دستشون بر نمیاد. اونها از سیل‌زده ها بیشتر مستأصل میشن و غافلگیر میشن. امیدوارم که مردم یادشون نره این هموطنان گلمون رو و همچنان کمک هاشون رو به دست این عزیزان برسونن.
جای تأسف واقعا که وقتی اونایی که سر کارن بهشون میگن، البته مسئولین، اونایی که در دایره حکومت هستن میرن جرأت به خرج میدن با بادیگارد و صدها نفر که دورشون رو گرفتن برای گرفتن عکس سلفی یا احتمالاً اینکه ما حضور داشتیم در معرکه به مناطق سیل زده، فحش و ناسزایی است که مردم نثارشون میکنن. از جمله آقای رضایی رو ما میبینیم که اونجا فریاد دیگه، من نمیخوام بگم مردم چی گفتن. خب اینا وقتی میان نباید از خودشون بپرسن که چرا مردم اینجوری میکنن، مگه ما چیکار کردیم. یک مروری بکنن رفتار گذشتهشون رو، وضعیت مالیشون رو، لب پلیسایی که داشتن، دروغایی که گفتن، ببینن واقعا چرا باید این کار بکنن که مردم تنفرشون به حدی باشه که به جان بخرن بعضی خطرات رو و قبول کنن حتی کتک از چماغداران این گردن کلفتارو و فحاشی بکنن به اینها. مگر نباید مردم شما رو دوست داشته باشن؟ مگر نباید بین مردم که میرین با مردم در تماس باشن؟ فقط کلتون از وسط سطح مأمور امنیتی و محافظ پیداست، برای چی میرین اونجا؟ برای فحش خوردن؟ دست بردارین، خجالت بکشین، نرید آقا، اصلا شما که ول کردین مردم رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با گذشت حدود دو هفته از سیل ویرانگر در بخش‌های از ایران، گزارش‌ها از ادامه نابسامانی در مدیریت این بحران در برخی از مناطق سیل زده حکایت دارد. اما در کنار نابسامانی مدیریت دولتی، بروز و یا وجود عدم اعتماد در بین برخی گروه‌های اجتماعی و یا سوء استفاده بعضی افراد از وضعیت به وجود آمده، شرایط را برای حل بحران‌های طبیعی از این دست دوچندان کرده. سوء استفاده از کمک‌های اهدایی و یا سرقت اموال افراد آسیب دیده از جمله معضلاتی هستند که در روزهای گذشته در برخی مناطق سیل زده گزارش شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی اردوان روزبه، خبرنگار حوزه بحران‌های اجتماعی در واشنگتن را جویا شده است.
متاسفانه در کشور ما نحوه مدیریت، مدل مدیریت جزیره‌ای هستش. حتی به نظر میشه علارغم اون زمان طولانی که الان ما در بحران هستیم، هنوز ارتباط جدی و کافی با هم دیگه ندارن و به تنهایی تصمیم میگیرن و به همین دلیل که ما متاسفانه شاهد هدر رفتن توانمندی ها و هدر رفتن قدرتی که میتونه جلوی افزایش خسارت و رفع بحران رو داشته باشه رو میبینیم و شاهدیم که هنوز ما با این وضعیت دست و پنجه نرم میکنیم که به نظر میرسه نشون میده که هنوز ما از یک مدیریت جامع و یک پارچه ای مثل مدل خیلی از کشورها که در جهان وجود دارن و هر کسی پیش از اتفاق میدونه دقیقاً چه کاری در بحران باید انجام بده رو نداریم.
آقای روز به نابسامانی مدیریت دولتی اشاره کردید. در کنار مشکلاتی که الان در اون حوزه وجود داره، خبرهایی هم هستش که در بین خود گروه‌های از مردم، به خصوص برخیشون هم از همین آسیب دیدگان هستن، مشکلاتی بروز پیدا میکنه، از جمله ممکنه سوء استفاده هایی در استفاده از کمک های مردمی بروز پیدا کنه یا عدم همکاری با سازمان های امدادی و حتی تعدی و سرقت از اموال آسیب دیدگان گزارش شده. ارزیابی شما از این بخش از اتفاقات که پدیده‌های غیر عرفی و غیر اخلاقی هم هست چه هست؟
متأسفانه بر اساس تجربه شخصی که خود من دارم از زلزله برق، از سیل‌های مشابه، از زلزله رودبار و چیزهایی که امروز هم می‌شنویم و می‌بینیم و از جمله اینکه در بعضی از سایت‌های اینترنتی مردم چادرهای کمک‌های هلال احمر رو و یه سری اقلام حمایتی رو برای فروش می‌ذارن، تعدادی از افراد شنیدن این خبرها و دیدن این صحنه متأسفانه خیلی غم‌انگیزه. البته این برمیگرده بخشش به عدم امنیت و اینکه در یک جامعه وقتی افراد احساس عدم امنیت یا فکر میکنن که به هر حال فرصتی برای مالندوزی براشون به وجود میاد که این فرصت معلوم نیست دفعه بعد کی باشه، ممکنه که این رو تسریع بکنه و این شرایط رو ایجاد بکنه. اما واقعیت اینه که این برمیگرده به نوع نگاه مردم به اخلاقیات. فراموش نکنید ما هر لحظه باید به خودمون تاکید بکنیم تمام این کمک‌ها از طریق کمک‌های مردم، از طریق جیب مردم هستش. به هر حال بودجه‌های دولتی برای این پروژه بسیار، برای این بحران‌ها بسیار اندک، مخصوصا نسبت به حجم حادثه‌ای که اتفاق افتاده. کمک‌هایی که در این بحران‌های اقتصادی تومن و اندک اندک جمع شده تا تبدیل شده به یک چادر و این قبل از رسیدن به دست کسی که نیاز داره متأسفانه در بازار فروخته میشه و یا اینکه توسط افراد سودجو در شرایط موجود از همه امکانات استفاده می‌کنن برای اینکه حتی در این بحران هم بهره مالی ببرن. به نظر من این بخش عمده‌ایش، فارغ از اینکه ما چقدر در مدیریت این وضعیت موفق باشیم، برمی‌گرده به نگاه اخلاقی مردم و فکر میکنم این تبعات خیلی بدی هم خواهد داشت. یعنی بی‌اعتمادی در بین خود مردم. حالا ما یه بی‌اعتمادی رو به طور مشخص ممکنه بین نهادهای دولتی و مردم گاهی احساس بکنیم که این برمیگرده به سبقه که به هر حال بعضی موارد پیش اومده که من الان واردش نمیخوام بشم، ولی این بی‌اعتمادی بین خود مردم و مردم میتونه یک بلای خیلی جدی باشه. و من پیشنهاد میکنم کسانی که در جامعه نقش کلیدی دارن، هنرمندان، اندیشمندان، ورزشکاران و افرادی از این دست، وارد این بحث بشن و تأکید بکنن و به مردم بگن که در واقع اینها میتونه چه خطراتی به لحاظ روحی و روانی و امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی در جامعه در بر داشته باشه.
آقای روزبه، یکی از مشکلاتی که در بحران‌های طبیعی در ایران بروز میکنه این هست که آسیب‌های اجتماعی در اون مناطق بحران زده بعداً بیشتر میشه. چرا؟
ببینید، وقتی ما در بحران وارد میشیم، در وهله اول اگرچه مسئله حفظ جان اهمیت پیدا میکنه، به تبع شما یه سری مسائل در ذهن و در ساختار فکری آدم هم عوض میشه. آسیبی که به کودکان بعد از حوادث وارد میشه، به خصوص بچه‌هایی که دچار ترس میشن، دچار یک وحشت از عدم توازن میشن، دچار پرسش‌های خیلی زیادی میشن، که خب در این موارد اینها معمولاً تاثیر روحی خیلی شدیدی داره و آسیب‌های اجتماعی رو وارد میکنه. از یه طرف هم فراموش نکنید زنان متأسفانه بخش عمده از آسیب دیدگان اجتماعی بعد از این گونه حوادث هستن. من میخوام ارجاع بدم به زلزله بم که من در چند سال پیاپی از ساعت‌های اولیه زلزله شاهد این زلزله بودم و به مناسبت سالگرد اون برای به دفعات برای گزارش در منطقه رفته بودم. چیزی که بعد از یکی دو سال در اون منطقه خیلی روشن دیده میشد، مسئله تنفروشی توسط زنان بی سرپرست یا بد سرپرست بود که به خاطر تأمین هزینه‌های خانواده‌هاشون یا تأمین زندگیشون مجبور بودن انجام بدن و اینها بخش از اون آسیب‌های بعد از این بلایای طبیعی بود. متأسفانه به خاطر نوع مدیریت مردانه که در اینجور اتفاقات وجود داره، آسیب‌های اونا جدی گرفته نمیشه یا بهش پرداخته نمیشه یا سعی در رفع اونها نمیشه. لذا اینها به طرز جدی‌تری پس از یک بحران طبیعی با از دست دادن سرپرست، با از دست دادن امنیت جایی به نام سرپناهی به نام خانه، با از دست دادن فرصت‌های شغلی، با از دست دادن نزدیکان ضربه پذیرتر میشن که خود به خود آسیب‌های اجتماعی در منطقه افزایش پیدا می‌کنه. به هر حال خونه وقتی خراب میشه ممکنه ظرف یک ماه، دو ماه، شش ماه یا یک سال ساخته بشه، ولی آسیب اجتماعی و آسیب روحی که یک زن یا یک کودک یا یک بازمانده از این حادثه برش باقی میمونه تا سال‌های سال ممکنه نه تنها بمونه، بلکه به مرور باعث افزایش جرم، جنه و مسائلی از این دست در همون منطقه بشه.
با گذشت بیش از دو هفته از سیل ویرانگر در بخش‌های از ایران، گزارش‌ها از ادامه نابسامانی در مدیریت این بحران در برخی از مناطق سیل زده حکایت دارند. اردوان روزبه، خبرنگار حوزه بحران‌های اجتماعی، ساکن واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی، از این همراهی همیشگی. بشنوید که وزیر امور خارجه عمان در همایشی اقتصادی در اردن خواستار برطرف کردن نگرانی اسرائیل از سوی فلسطینیان شده. یوسف بن علوی گفته که باید به اسرائیل اطمینان خاطر داده شود که در خاورمیانه در معرض تهدید قرار ندارد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، را درباره اظهارات وزیر امور خارجه عمان جویا شده است.
آقای بن علوی در این کنفرانسی که در اردن بوده و تقریبا تمام کشورهای عربی حضور داشتند در ساحل بحرالمیت، اونجا اعلام کرده که اسرائیل درست است که کشورهای غربی بهش کمک میکنن، ولی به خاطر فشارهایی که در منطقه بهش میاد احساس ناامنی میکنه و ما کشورهای عربی باید این احساس ناامنی رو از اسرائیل بگیریم و به اسرائیل اطمینان بدیم که موجودیتش در خطر نیست. البته این سخنرانی آقای بن علوی با سکوت روبرو شد. حالا میشه سکوت رو به عنوان پذیرش قبول کرد، ولی جالب این هست که وزیر خارجه اردن در مخالفت با این صحبت کرد، گفت که این ما نیستیم که برای اسرائیل مشکلات ایجاد میکنیم، بلکه برعکس این اسرائیل هست که با ضمیمه کردن زمینهای فلسطینی مشکلات رو افزایش میده و همین باعث میشه که تصور بکنه که موجودیتش در خطره.
با توجه به موضع‌گیری اخیر وزیر خارجه عمان، اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو که گفته در صورت پیروزی مجدد در انتخابات شهرک‌های یهودی نشین در زمین‌های اشغالی کرانه باختری رو به خاک اسرائیل ضمیمه می‌کنه، این رو چطور باید توضیح داد؟
درست است ایجاد تنش می‌کنه و درست است که حتی مخالفت‌های سخنگویان فلسطینی رو برانگیخته به عنوان عکس العمل، ولی در این روزها ما با این اظهارات متفاوتی روبرو هستیم، هم از آقای نتانیاهو هم از وزیر خارجه عمان و از کشورهای دیگر عربی، و اینها همه نشانه این است که ما در آینده بسیار کوتاهی، بعضی ها حدس میزنن که بعد از انتخابات پارلمانی اسرائیل در سه‌شنبه آینده، دنیا با یک برنامه صلحی روبرو خواهد شد که آقای ترامپ ارائه خواهد داد. و روی این برنامه صلح 2 سال کار شده. داماد آقای ترامپ، آقای کوشنر، به اضافه 2 تا از بلندپایه‌ترین سیاستمداران آمریکایی 2 سال هست که روی این کار میکنند که میخواهند یک به اصطلاح برنامه صلحی رو ارائه بدن. به این برنامه صلح هم آقای ترامپ بنا به خصوصیتی که داره، چون تاجر منشه، اسمش گذاشته معامله بزرگ قرن، و این معامله بزرگ قرن یک مقدار ناراحتی هایی به وجود آورده، یک مقدار امیدهایی به وجود آورده. من فکر میکنم که این اظهار نظر وزیر امور خارجه عمان هم در حقیقت پیش درآمد اون چیزی است که ما بعد از انتخابات در اسرائیل شاهدش خواهیم بود.
تا به حال ایران و عمان رابط خوبی با هم داشتند. فکر میکنید آیا اظهارات اخیر وزیر خارجه عمان در رابطه با برطرف کردن نگرانی های امنیتی اسرائیل تأثیری بر نوع رابطه میان ایران و عمان هم خواهد گذاشت؟
تأثیر خواهد گذاشت، ولی واقعیت این است که ایران به عمان نیاز داره. ایران به دنبال یک کشوری هست که این کشور بتونه رابطه ایران با آمریکا باشه و بتونه مشکلات ایران رو با آمریکا حل بکنه و از این طریق یک مقدار سطح تنش بین ایران و آمریکا رو پایین بیاره. این اواخر گفته میشه که حتی عراق ممکنه این نقش رو به عهده بگیره، چون دولت عراق هم رابطه خوبی با آمریکا داره، و یا حتی روزنامه‌های ایران امروز نوشتن که دولت عراق امکان داره حتی میانجی بین ایران و عربستان سعودی باشه. بنابراین اگر دولت عمان به عنوان یک کشوری که تا به حال ایران بهش اعتماد کرده و خیلی از مشکلاتی رو که داشته با غرب از طریق عمان حل کرده، فراموش نکنید بخشی از این گروگانگیری هایی که انجام شد در ایران همه از طریق بانک های عمانی حل شد، از طریق بردن این گروگان ها به عمان و اونجا تحویل دادن به نماینده های آمریکا، عمان جایی بود که این مذاکرات مخفی و نیمه مخفی ایران و آمریکا انجام می شد. حالا اگر واسطه و میانجیگری که تا به حال میان ایران و آمریکا میانجی کرده به این صراحت اعلام میکنه که ما نمیتونیم بیش از حد به اصطلاح علیه اسرائیل تبلیغ بکنیم، این نشانه است به طرف ایران و ایران هم مجبور میشه به این پاسخ بده، و خود این رفت و برگشت این نظرات میتونه در روابط ایران و عمان تاثیر بذاره.
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان در همایش اقتصادی در اردن گفته که باید به اسرائیل اطمینان خاطر داده شود که در خاورمیانه در معرض تهدید قرار ندارد. در این رابطه با دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می شدید که به پرسش‌های نوشین سید حسینی پاسخ می داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما شنونده خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما در مجلات، از جمله همین مجله‌ای که کم کم و نرم نرمک به پایانش نزدیک میشیم، با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان آشنا میشید در عرصه‌های گوناگون، از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دیگر عرصه‌ها بگیرید تا ورزشی و هنری و دیگر. و عزیزان، با دیدگاه کارشناسان که آشنا میشید گمان نکنید مبادا که نظر و دیدگاه شما کمتر از دیدگاه اونهاست. به هیچ عنوان نظر شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 00420221122112 و صدای شما میتونه صدای فردا باشه. و یادآوری میکنم که امروز هفتم ماه آپریل در تقویم سازمان جهانی بهداشت که بازوی بهداشتی سازمان ملل متحده روز جهانی سلامت است. همین روزی که 1.5 ساعت از اون باقی مونده و هدف از انتخاب چنین روزی به گفته سازمان جهانی بهداشت جلب توجه مردم همگان به این موضوع که بسیاری اصلا توان ندارن و قدرت ندارن که به سلامتیشون رسیدگی کنن، چرا که سقف و غذا ندارن. عزیزان به سلامتیتون رسیدگی کنید.